أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پایان فصل چهارمی که مربوط به موسی له است یه سلسله فروعات متفرقی دارد که کمتر محل ابتلاست. یه مقدارش بحث شد، یه مقداری هم مونده که امروز اشاره میشه و خلاصش این است که عبد غیر نمیتواند موسی له باشد، بالقول المطلق، چه عبد مطلق، چه عبد مکاتب، چه عبد مشروط، چه عبد مدبر. مکاتبم چه مشروط باشه چه مطلق باشه، عبد غیر نمیتواند موسی له باشد به نحو تملیک. ولی عبد غیر میتواند مصرف باشد، نه مالک. یعنی کسی وصیت بکند که تغذیه این عبد را، لباس این عبد را، مسکن این عبد را فراهم بکنید در راه ثلث، که این بشه مصرف نه اینکه مالک بشه. چون که وصیت بکنه که این عبد را آزاد بکنید، فن عبد آزاد بکنید، این در حقیقت مصرف است نه تملیک. درباره عبد خود شخص هم همین طور است. منتها درباره عبد شخص تملیک جایزه، یعنی هم میتواند وصیت بکند که این عبد را آزاد کنید، هم میتواند وصیت کند که فلون مال را درباره فلون عبد مصرف بکنید، و هم میتواند بگوید فلون باغ را، فلون زمین را، فلون خانه را به عبد بدهید. البته در همه موارد معیارش از ثلث نگذرد، اما اونجایی که یک زمینی را، یک خانه‌ای را وصیت بکند که به عبد بدهید، این چند صورت دارد. یه وقت است که این خانه یا این زمین معادل قیمت عبد است، با همین خانه این عبد آزاد می شود، اون خانه مال ورثه خواهد بود. یه وقت است که قیمت اون زمین یا خانه بیش از قیمت عبد است، این عبد با اون خانه آزاد می شود، اون قیمت افزوده را به عبد می دهد. یه وقت است که این زمین جا که وصیت کردن برای عبد کمتر از قیمت خود عبد است، این عبد آزاد می شود، بقیه را بدهکار ورثه خواهد بود و سعی و کوشش می کند که مالی تهیه کند تا دین خود را نسبت به ورثه ادا کند، زیرا این خانه بیش از قیمت عبد میرسد و این وصیت هم به اندازه قیمت عبد است. این عبد به اندازه قیمت خودش از اون خانه میتواند سهم ببرد، بقیه مال ورثه است. اگه ورثه خودشون بخشیدن که حرف دیگه است، اما اگه ورثه تملیک نکردن، این بدهکار ورثه است، با سعی کوشش کند. این درباره عبد خودش. درباره عبد غیر هم که گفته شد مصرف میتواند باشد ولی مالش نمیتواند باشد. مطلب دیگر این که در تمام موارد برابر همون اصل کلی است که اول دین است، بعد ثلث است، بعد ارث. آیا درباره ارث اگر وصیت بکند نسبت به اقربا و ارحام، حتی نسبت به اولاد، این هم حکم ارث دارد یا نه وصیت حکم ارث ندارد؟ وصیت کرد که از باب ثلث این رو به این فرزندانم بدید، آیا اینم لذکر مثل هزل انسین است؟ نه، برای اینکه یه قاعده خاص خودش دارد. ثلث چکار به وصیت دارد؟ یه وقت از تصریح می کند به عهد انهای ثلاثه، تصریح نکی می گد این خانه دو برابرش مال این دختر است، یک برابرش مال پسر. یه وقتی میگوید که این خانه دو برابرش، دو سهمش مال پسر است، یک سهمش مال دختر جایز. یه وقت هست میگوید که این خانه علی‌السوا بین برادر خواهر تقسیم میشود، هر سه صورتش جایز است. ثلث چیکار به ارث دارد؟ اگر وصیت کرد که این زمین را به این ورثه بدید، به عهد انهای ثلاثه ممکن است. اگر قرینه ای نباشد که خب علی‌السوا تقسیم میشه. اگر تصریح کرده باشد به عهد انهای ثلاثه اون مقدمه، چون هیچ ارتباطی بین ثلث و ارث نیست. و در بعضی از روایات صحیح هم هست، در بعضی از روایات آمده است که کسی وصیت کرده برای اقربا خودش، برای اعمامش، برای عماتش، برای اخوالش، برای خالاتش، اونجا بر اساس ذکر مثل هذ الانثیین تقسیم میشه. این محجور است، چون اگر این روایتی مطابق با هم قواعد رسمی به شناخت شده اندل ائمه نباشد محجور دیگه. این یه چیزی جزئی نیست ما بگیم خرج به دلیلی استثنایی است، این اصل کلی است که وصیت حسابش غیر از مسئله ارث است. ارث لذکر مثل از الانسین است، اما وصیت نه. پس دو تا مطلب اینجا باید اساسی روشن بشه. یکی این که در مسئله ثلث طبقه بندی نیست، یکی این که در مسئله ثلث لذکر مثل از انسین نیست. ارث هم طبقه بندی هست هم لذکر مثل از انسین. طبقه اول اولاد است و آبا، طبقه دوم اخوه است و اخوات است و جداد، طبقه سوم اعمام و عمات، اخوال و خالات. این طبقه بندی. و اگه کسی والی وصیت کرد که این مال ارهای من است، طبقه اول و دوم و سوم همه سهیم، چه این که مذکر و معرر هستم عرض سوا سهیمن. یه وقت هست که تصریح میکند یا محفوف به قرینه است اون متبعه، اما وقتی که تصریح نکرده یا محفوف به قرینه نبود، هم طبقات سگانه ارث در اینجا عرض سواین، هم لذکر مثل حضرت انسین در اینجا مطرح نیست. اگر یه روایتی به حسب ظاهر صحیح باشد، اون با بگوید به این که عموها دو برابر، عمه ها یک برابر، دایی ها دو برابر، خاله ها یک برابر، این محجور است، چون این با قواعد کلی که از اهل بیت شناخته شده است اما همین نیست. یه وقت است که به صورت استثنای مطلقی تقیید میشه، یه عامی تقیید میشه، این در فضای خود روایات معلومه. یه وقت است نه، یه چیز اصل کلی شناخته شده است که در مسئله ارث طبقه بندی است، اینجا طبقه بندی نیست. در مسئله ارث لذکر مثل حضرت حسین است، در مسئله وصیت این نیست. این پذیرفته شده است از همه الهدل سلام. اگر یه روایتی بخواهد دلالت بکند به اینکه در مسئله سورس اونجا هم لذکر مثل حضرت حسین است، اون محجوره. حالا این متفرعات رو که بخونیم، اون روایت هم الان خونده میشه انشاءالله. مرحوم محقق رضوان الله علیه در این قسمت ها فرمود به این که و ازا اوسا به اتق مملوکهی، خودش وصیت کرد، و علیه دینون، فین کانت قیمت العبد به قیمت دینه مرتینه، دینش مثلا 50 تومن است، قیمت عبد 100 تومنه، او اتق المملوک آزاد میشه، چون این قیمتش دو برابر دین بقیه رو در باید دین صرف میشه. و یس آفی خمست اسداس قیمته، 1/5 میتواند آزاد بشود از این، چون بقیه یه مقدار سهم مال ورثه است، یه مقدار دین. قیمت این دو برابر دین، دینش مثلا 50 تومنه، قیمت این 100 تومن. خب این هم مسئله ارث مطرح است، هم مسئله دین مطرح است، هم مسئله وصیت. این دینش 50 تومنه، بقیه با تسلیث بشه، 2/3 مال ورثه است، 1/3 درباره عتق باید مصرف بشه. بنابراین اگر او آزاد بشه باید بقیه رو تامین بکنه دیگه، یعنی قیمت او دو برابر دین است، باید به اندازه دو برابر تای بکنه، چون دین مقدم هست، این هم وصیت مقدمه. حالا میخوان عمل بکنن، در نحوه عمل میگن این بدهکار است دیگه، این طور نیست که اول بدیم بقیه دین رو بدیم، که نه، دینش محفوظه. چون دینش محفوظه، این با سعی و تلاش و کوشش بکنه رو 5/6 که هم دین رو ادا بکنه هم ارث رو ادا بکنه. و یست آفی خمست اساس قیمتهی و این کانت قیمته اقل بطل تلوسیه، برای که خوب دیر مقدمه دیگه برم، بطلت الوصیت به اتقه، اگر وصیت کنه او رو آزاد بکنن، این چی رو آزاد بکنه؟ یا از دین میخواد کم بکنه یا از ارث وصیت بکنه. ول وجهوی نگه ان دین یقدم و علی الوصیه دیگه، چون 3 تا برنامه ای که بعد از مرگ هست، اول دین است، بعد ثلث است، بعد ارث. فیبدا به دین، اول به دین میشه، بعد و یعتق منهم سول، از مقدار سولس اول دین رو میدم. وقتی دین دادن سلس گرفته میشه، از سلس به مقداری که سهم این میرسد این آزاد میشه. اما لو نجز اطقه و اند موتهی، یه وقت هست که وصیت نیست، جز منجزات مریض شد، تنجیز کرد، نجزه ای رو تنجیز کرد به نحو جزمی، نه به نحو تعلیق که بشه وصیت. این که بگوید انت حرون دبر وفاتی و امثال زالهی، یا مثلا وصیت بخوند که آزادش بکنید، نه، به صورت منجزه گوه انت حرون لوچلا. نجزه اطقه و اند موتهی کان الامرو کما ذکرنا اولا، که اول باید دین او محذوب بشه، بعد سلس. عملا به روایت عبدالرحمن علی عبدالسلام که اون روایت رو میشن بعد بخونیم. ولو اوصا لمکاتب غیرهی، مکاتب یه وقت هست که مکاتب مشروط هست، یه وقت مکاتب مطلق. اگر زید یه عبدی دارد بر اساس کاتبو همین علمتون فیهم خیرا، مکاتبه کردن که اگر فرو مبلغ رو دادی آزادی. این مکاتبه گاهی مکاتبه مطلق است، گاهی مکاتبه مشروط. ولو اوصل مکاتب غیری که مطلق است فقط ادا اون عبد بعض مکاتبتهی کان له من الوصیه به قدر ما اداهو، مثلا یک سوم داد یا یک چهارم رو داد، به اون اندازه آزاد می شود، بقیه نه، چه هنوز برده است. چرا؟ برای اینکه عبد دیگری است. اگر عبد خودش بود مقبول است، اما عبد دیگری است به همون اندازه که مالک می شود. حالا این روایت ها رو بخوریم. مرحوم صاحب وسائل در جلد 19 صفحه 393 این روایت دارد. باب 62، باب و حکمن اوصل اعمامهی و اخوالهی، که آیا اینجا هم حکم ارث است که عمو دو برابر عمه و دایی دو برابر خاله میبرد، یا نه اینا ارث میبرد؟ روایت را مرحوم صدوق نقل میکند و مرحوم کلینی هم اون روایت را نقل میکند. محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی ان الحسن بن محبوب ان علی ابن رعاب ان زراره که معتبر است به صحیحه، از وجود مبارکه امام باقر سلام الله علیه نقل کرد. فی رجل اوصا به سلس مالهی فی اعمامه و اخواله، گفت این سلس مال را صرف اموها و دایها بکنید. خب اموها من یتقربو بالابن، خاله ها من یتقربو بالامن. اگر برا بشه که من یتقربو بالاب سهم اب رو یعنی دو برابر، من یتقربو بالام سهم ام یعنی یک برابر رو ببرد، و لعمامهی سلسان میشه، لعخوالهی از سلس میشه. این روایت با اینکه صحیحه هست گفتن مهجورتون، من که با قواعد رسمی به شناخته شده اند اهل بیت بخالفه. یه وقت اسم بگیم هنبر تقیه میشه، اونم اینجور نمیگن. هیچ ارتباطی بین مسئله سلس و مسئله ارث نیست. در ارث بله، معنی یتقرب بالاب مقدم است، سهم بیشتری دارد، من یتقرب بالام سهم کمتری. اما در غیر ارث این خلاف دیگه. از این وقت گفتیم مال رو بین اینا بدی زارش تساوی است. در مسئله ارث خرج به دلیل که ذکر مثل حضر انسین و این هم پذیرفته شده است در قانون اهل بیت و هم را تقیه هم جا ندارد. لذا غالب این آیون فهمه که محجورتون. البته این رو مشایخ ثلاثه هم نقل کردن. مرحوم شیخ طوسی هم از راه سهل بن زیاد هم از راه حسن بن محبوب، ولی خب مرحوم کلینی و مرحوم بابه قومی سرد ها فرق میکنند. اون چی که مرحوم صدوق نقل کرد اصح اسناد است. بله دیگه، چون آخه قانون است که خود هست همین که داوری داشت در محکمه قضا سالیان اعتمادی رو همین داوری کرد، حکم کرد. ائمه هم تدریس میکردن رو همین تدریس کردن رو رسیده. همه شاگردان ائمه متعقب قبوله. یه چیز تازه است، موافقه با اهل سنت نیست تا بگه هر بر تقیه میشه. با همه روایاتی که خونده شد مخالف است. مسئله سلس هیچ کاری مسئله ارث ندارد. سلس علی سوا تقسیم میشه هر جوری که او گفته دیگه. یه وقتی می سهم دخترها بیشتر است، یه وقتی می سهم پسرها بیشتر است، هر جوری که ما گفتن فهم بدله به ما سهمه او همینه دیگه. بله سرشی که همون بزرگانی که روایت به دست ما رسیده است همونها عمل نکردن گذاشته کنار، یعنی خود مرحوم بابه، خود مرحوم کلینی، خود این بزرگانی که روایت به وسیله اینا به دست ما رسیده است گذاشتن کنار. در باب 833 که باز مربوط به وصیت نسبت به ارحام است، نسبت به ارحام چند حکم است. یکی این که اونجا هم لذکر مثل حضرت حسین است، اونجا گفته نر روایت علی سوا دارد و اگر این صحیح آمده محجور است. در صفحه 417 باب 83 این است: باب استحباب الوصیه للقرابه و این کان قاطعا. مستحب است که انسان برای ارحام خودش وصیت بکند ولو اونا قطع رحم کردن. این قطع رحم نکند ولو اونا قطع رحم کردن. روایت رو مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان الحسن ابن محبوب ان جمیل بن صالح ان هشام ابن احمر. این یک طریق. طریق دیگر: و ان علی ابن ابراهیم ان ابیه، طریق سوم: و ان محمد ابن اسماعیل ان الفضل بن شاهدان عن ابن ابي عمر عن ابراهيم ابن عبد الحميد عن سالم مولى ابي عبد الله عليه السلام. اینا از چند طریق این روایت نقل شده. خب این مرحوم کلینی از چند طریق نقل کرده؟ سالم مولى وجود مبارک امام صادق میگه که کنتو عند ابي عبد الله عليه السلام حين حضرت الوفات، حال احتضار وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه اونجا بودم. فاغمی علیه، دیگه حالت احتضار آمد، یک لحظه حالت کم توجهی پیدا شد. فلما افاق، اون به حالت عادی برگشتن و اینجور فرمود: اعتو الحسن ابن علی ابن الحسین که افتسر 70 دینار. یک: اعتا فلانن کذا و کذا، فلون شخص را از ارحام شنکیم. اعتو فلانن کذا و کذا، این مورد سوم. این سه مورد را بیان کردم. من به حضرت عرض کردم در مورد سومی: اتو اتی رجلن حمل علیه به شفرش. به حضرت عرض کردم که اینی که برای شما کار کشی میکرد به این وصیت میکنید: اتو اتی رجلن حمل علیه به شفره. شفره همون سکین دهن‌پهنه، برخلاف شمشیر اونا که تیزند. فقال علیه السلام: ویلکه اما تقرئین القرآن. معلوم میشه که اون حالت افاقه و امثال ذلک دیگه برای اینها همیشه حضور قرآنی است. مگر قرآن نخوندی؟ قلت بلا، قرآن خونده. حضرت فرمود که اما سمعت قول الله عز و جل والذین یسلون ما بهی ان یوسل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. من باید صله رحم بکنم، حالا او قطع کرد، قطع کرد. فرمود که کسانی که امر الله که صله رحم بکنن من باید این باشم، حالا او قطع کرد، قطع کرد. مگر نخوندی قرآن رو؟ اما سمعت قول الله عز و جل که فرمود والذین یسلون ما امر الله بهی ان یوسل. چون در قرآن کریم چند گروه لعن شدن، یکی از گروه‌ها که لعن شدن کسانی که یقتعون ما امر الله به ان یوسل، اونایی که قطع صله رحم میکنن. اما اونا که وصل میکنن این جریان رحم را، اونها به بهشت بشارت میدن. والذین یسلون ما امر الله به ان یوسل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. ما این نخوندی؟ الحمدلله رب العالمین.